بله. بله.
بله. آیون دیگه اگه مطلبی داشته حالا بعد بگم. یکی از آیونم ما گفتیم خب اگه هیثم ابن واقد باشه توثیق نداره. یکی از آیون قبل از درس قبل الحرم گفت این قلت که ابن داوود از کشی وساقت هیثم ابن واقد رو نقل میکنه، اینو چیکارش میکنه؟ ما گفتیم هیثم ابن واقد توثیق نداره، ایشون میگن ابن داوود از کشی وساقتش نقل میکنه. قول کشی هم در وساقت معتبر، از هیثم ابن واقد ثقتون. اینم حالا دوستان کار کنن ببینن که چه باید جواب داد. بله خب او رو میشه، او رو از اگراه های قابل اثبات، او مشکلی نداره. ولی خب اینجا بله بله اشاره کردیم، یه وقتم توضیحی دادیم که در نقلهای ابن داوود از کشی مشکلی هست، توضیح هم دادیم که بله حالا نسخه مغلوط دستش بوده یا چه جور بوده. الان هم در نسخ کشی این وساقت نیست، لذا اون نقل ابن داوود هم در حقیقت دچار یک مشکل خواهد شد. لذا ظاهر اینه که سند هیثم ابن واقد، هیثم ابن واقد هم توثیق نداره. فعلیه اون چه بعضی از اکابر و غیر اکابر و بی روایت میرسن میگن صحیحه نمیدونم هیثم یا صحیحه حسن ابن محبوب، روایت نه تنها صحیحه نیست که معتبره هم نخواهد بود. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولادت آقا امام جواد علیه الصلاة والسلام رو به خدمت سلطان سریر ارتضاء امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت والسناء و خدمت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم. مولودی که به تعبیر خود امام هشتم علیه الصلاة والسلام هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام اعظم برکتا من اعظم و برکتن من، مولودی که سلسله امامت رو فکر میکردن دشمنان منقطع شده، امام هشتم اولادی نداره، با آمدن امام جواد علیه السلام رشته این سلسله اتصالش مسلم شد. لذا مولودی است که رشته امامت اتصالش به ولادت این مولود است که لیس مولود اعظم و برکتن منه فی الاسلام. انشاءالله امیدواریم حضرت عنایت کنند و ایدی ما رو غلبه مسلمین بر کفار خداوند قرار بده و شهدای اخیر هم که به دست صهیونیست ها شهید شدند غریق الطاف رحمات ذات مقدس حق باشند. عرض شد که پس از ذکر روایاتی که در بحث تنجیم مطرح شده است، مطالبی باید مورد دقت قرار بگیره. مطلب اول این بود که ببینیم در بین این روایات آیا ما می توانیم دو طائفه روایت داشته باشیم که یک طائفه دلالت کند بر این که نظر به نجوم جایز است و یک طائفه باشد که مفادش این باشد که نظر به نجوم، یا حالا این طائفه را اوسع هم بگیرید، ایمان به نجوم و امثال این عناوین حرام باشه تا بعد ما تعارض ببینیم بین این دو طائفه و بعد ببینیم در جمع بینهما چه کنیم. از بین این روایات ببینیم این دو طائفه را میتوان استنتاج کرد تا بعد بررسی وجه جمع یا تعارض رو بیان کنیم. طائفه اول ادعا بشود روایاتی داریم که مفادش این است که نظر در نجوم جایز است. خب همینجا اشاره کنیم که در ذیل نگاه به اسناد و فقه الحدیث روایات توجه داشتید که نگاه به نجوم کأن یک مقدمه و یک ذل مقدمه داره. خب مقدمش این است که منجم نگاه میکنه و بررسی میکنه کیفیت حرکت نجوم رو، قرب سیارات رو به یک دیگر، بعد سیارات و ستاره ها رو از یک دیگر، اقتران اونها رو، مقابله اونها رو و امثال اینها. این یک کار منجم. خب اینا رو به دست میاره. وقتی اینها رو به دست آورد، بعد بر این حرکات اثر بار میکنه. مثلا میگه حالا که فلان ستاره غروبش در امروز است و مقارن است با طلوع بهمان ستاره، بعد اثر بار میکنه، میگه این طلوع و غروب مستلزم این است که امروز باران میاد. یا تربیع در سیاره ها و ستارات رو بررسی میکنه، میگه هر کسی که در لحظه این تربیع به دنیا آمد او آدم سعیدی میشه یا او آدم شقیی میشه. النظر فی النجوم که در روایات گفته میشود، که حالا قرائنش هم در روایات هست، باز در این توائف هم دقت کنید، این النظر فی النجوم مهمش اون ترتیب اثر دادن از المقدمه است، ولی اون مقدمش بی نفسه بعدن هم میگیم او که مشکلی نداره اصلا. کسی بررسی کنه از راه‌های مختلف، بگه الان فلان ستاره با فلان ستاره غروب این ملازم با طلوع آن است، فلان ستاره الان در فلان جایگاه قرار دارد، این اخبارها اینا که مشکلی نداره. حالا فوقش این گاهی درست در میاد، گاهی همون هم اشتباه در میاد، اونا که مهم نیست، مهم اینه که اثر بار میکنه. میگه این حرکات این گونه آثار رو داره. بله دیگه، همین آثار دیگه، معلومه آثار پدیده های زمینی دیگه، در سعادت، در شقاوت، در امثال، در حرکات، در نشاطات اجتماعی انسان تأثیر داره. این میشه نظر و فی النجوم که حالا در روایات هم بود، دوباره باز با یک نگاه دقیق روایات بررسی بشه توجه بهش خواهیم کرد. خب حالا بعد از این نکته، طائفه اول گفته شده است که ما روایاتی داریم که در بین اینها روایات معتبر هم هست، دلالت می کند بر این که نظر فی النجوم به این معنا اشکال نداره. حالا ممکنه در این روایات هم در ذیلش گفته بشه آقا این نظر به این نجوم فایده نداره، اینم باشه، حالا بعضی روایات چه اشاره میکنه، ولی اشکال شرعی نداره، مگه هر عملی که فایده نداشت لغوم بود حرمت شرعی داره؟ نه. خب این طایفه اول ادعا اینه. روایات رو ببینید، دو سه روایتش در بین روایات گذشته بوده، یه روایتش الان اشاره میکنیم. من لا یحضره الفقیه عن ابن ابی عمیر انه قال كنت انظر في النجوم واعرفها واعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشکوت الى ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام فقال اذا وقع فی نفسک شیئون فتصدق على اول مسكين ثم امزه فان الله يدفع عنك. طریق شیخ صدوق به ابن ابی عمیر معتبر است. در مشیخ مراجعه کن. ابن ابی عمیرم لا شک فی وثاقته، سند معتبر. ایشون میگوید کنت انظر فی النجوم و اعرف الطالع. من نگاه به نجوم میکردم. خب اگه قرائن نباشه ممکنه کسی بگه ابن ابی عمیر عالم به هیئت بوده. ما توضیح دادیم هیئت غیر از این نظر در نجوم، اخترشناسی غیر از اخترگویی است. ممکنه کسی بگه عالم به هیئت بوده. نه، قرائن ذیل روشنه که مقصود همین نظر در نجومی است که محل بحثه. کنت انظر فی النجوم و اعرفها، من ستاره ها رو میشناختم. و اعرف الطالع، این طالع بینی دیگه روشن کدوم تنجیمه، طالع خیر طالع شر، تقارن این سیارات یا ستاره علامت خیره، تقارن آنها علامت شره. کسی امروز کاری انجام بده شره، فردا کاری انجام بده خیره و امثال ذالک. فیدخلونی من ذالک شیئون. وقتی من طالعه ها رو بررسی میکردم مشکلی برام پیش میامد که در روایت عبدالله ابن سیابم که قبلا بررسی کردیم بود، الانم به عنوان معید میگیم، ولی سند او ضعیف، حسن ابن اسباد در سند بود، ولی سند معتبره. و یک خلونی من ذالک شیعون، گوی مشکل برام پیش میامد. باز از جواب امامم روشن میشه مشکل چی بوده. ابن ابی عمیر نگاه میکرده اوضاع کواکب رو، طالع شر میدیده، عمل نمیکرد. آقا امروز میخوایم بریم چیزی بخریم، خانم خانه گفته برو چیزی بخر، زمینی بخریم، سفری میخوایم بریم، من طالعه رو نگاه میکنم، نجوم رو نگاه میکنم، میبینم طالع شره، مشکلی برام پیش میاد. خوب دقت کنید، در این روایت امام نفرمودن لا تنظر فی النجوم، نگاه نکن. مثل اون روایت دیگه که خوندیم امام نفرمودن لا تحرق احرق کتبک، کتابات آتش بزن، یعنی لازمش اینه نگاه نکن در نجوم. اینا رو امام نفرمودن، بلکه امام اینجوری فرمودن اذا وقع فی نفسک شیئون فتصدق على اول مسکین ثم امزه فان الله یدفع عنک. وقتی دیدی مشکلی برات پیش آمده است، که از جواب معلوم میشه مشکل توقفه، میگه من در نجوم دیدم امروز طالع شره، دنبال خرید نروم، دنبال سفر نروم. امام میفرماین وقتی نفس دوچار این مسئله شد فتصدق على اول مسکین، به اول مسکینی دیدی صدقه بده، ثم امزه کارت انجام بده. درست به ذیل روایت میگه اعتنا نکن به اون طالعی که دیدی، کارتو انجام بده، فان الله یدفع عنه. اگه شرطی باشه با صدقه خدا دفع میکنه. خب ببینید گفته میشود که از این روایت استفاده میشه نگاه به نجوم اشکال نداره، ولی اگه برات مشکل پیش آورد و اگه نگاه به نجوم میگو خیره که انجام میدی که هیچ، اگه گفت شر مشکل میخواد برات پیش بیاره، امام فرمودن تصدق به اول مسکین ثم ممز، برو اون کار رو انجام بده، خدا اون شر هم اگه باشه دفع میکنه. حالا اونو بعد برسیم، فعلا حالا قمر در اغلب بذارید کنار، ببینیم از مصادیق این نیست، روایاتش معتبر نیست، اونو بذارید کنار فعلا این روایت. لذا گفته شده سند معتبر. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نهی نکردن ابن ابی عمر رو از نظر در نجوم. نگاه کن اشکال نداره، اما اگه مشکلی برای پیش آمد مشکل رو با صدقه دفع کن. در مقام بیان نیست، امام دو نوع جواب میتونن بدن دیگه، میتونن همینجا جواب بدن بگن حق نداری نگاه کنی به اینا، امام نمیگن نگاه نکن. خب عیبی نداره، مشکل برام پیش میاد چیکار کنم؟ امام میفرمان مشکلی که برات پیش میاد صدقه بده، اون کار رو انجام بده. یعنی اون مقدمه که نظر در نجومه اشکال نداره، اما در عمل ترتیب اثر نده، صدقه بده انجام بده، ولی نظر در نجوم اشکال نداره. ترتیب اثر خودش صدقه بده انجام بده، ترتیب اثر نده، اما ترتیب اثر دادن غیر از نظر در نجومه. که انم میگن از این روایت استفاده میکنیم نظر در نجوم اشکال نداره، ترتیب اثر ندید بشه. بله؟ حالا تفاعل بدن بود صدقه بده، ان الله یدفع عنک، خدا دفع میکنه. خب اب نداره، ترتیب اثر نده، یعنی امزه. اگر اون میگه طالع شر، شما بگی طالع شر اعتنا نکن، اما آیا نگاه در نجوم حرامه؟ این روایت میگه نه، نگاه در نجوم عیبی نداره، ولی ترتیب اثر بهش نده. اینجوری گفته شد. خب صدقه بده احتمالا ان الله یدفع عنه، یعنی اگه همچی چیزی باشه خدا دفع میکنه. حضرت میفرمان اگر همین شبه هم برات پیدا شده صدقه بده. خب نه، حضرت می فرماین اگر این نکته ریبی تو دلت هست بالاخره و این شیعون اون شیعون نظر روانی می خواهی برطرف کنی صدقه بده. ان الله یدفع عنه، ان الله یدفع عنه، بله ممکنه کسی بگه به دلالت ضمنی، یعنی کأن تاییدم می کنن، اون رو لونی از تاییدم هست، حالا این رو فعلا لونی از تاییدم باشه، چون در اون روایات دیگه هم داشتیم که بالاخره اهل بیت نفی نمی کنن این رو، این تأثیر نفی نشده در روایات. این که اون عرض کنم حرکت های نجومی ممکنه در پدیده های زمینی فی الجمله تأثیری داشته باشه نفی نکردن، روایات هم قبلا خوندیم ممکنه باشه، ولی بشر نمی دونه. یا بعضی از روایات بود کمیشه می دونید، زیادیشه نمی دونید، ممکنه باشه امام که ان لونی از تاییدم باشه، ممکنه باشه، ولی بالاخره امزه. امام نفرمودن نگاه نکن به نجوم، چون این صد باب به دو طریقه، یه طریق مثل اون روایت امام بفهمن کتابات آتش بزن تا بعد ببینیم اون مدلولش چیه، میرسید دقت بیشتر میکنیم در اون روایت. یه وقت امام میفرماین کتابات آتش بزن اصلا اعتنا نکن، یه وقت امام اینو نمی فرماین، می فرماین اگه در نفس چیزی پیدا شد صدقه بده، ان الله یدفع عنه، یعنی نگاه کردن اشکال نداره، نگاه کن اگه در نفس چیزی ایجاد شد با صدقه دفع میشم. حالا این روشنه دیگه، ببینید تطابق جواب و سواله. حالا اقرار به جهرم لازم نیست و ارکارم بگیم تطابق جواب و سوال یقتضی ذلک. امام نفرمودن ببینید به دو شکل میتونستن نفی کنن. یک شکل این که فی نفسه در نفس تو شیعی ایجاد میشه، مثل اون روایت بگن احرق کتبک، کتابات آتش بزن، کتابات آتش بزن یعنی نگاه نکن به نجوم. اما اینجا این رو نمیفرماین، امام میفرماین تصدق ان الله یدفع عنک، یعنی به قول آقا اگرم حتی فی الجمله تأییدی ممکنه باشه که اگه چیزی باشه با صدقه دفع میشود، اما نگاه نکن به نجوم، نه این رو نمیگن. پس از روایت استفاده میشه نگاه در نجوم اشکال نداره. یؤیده روایت عبدالرحمن ابن سیابه که ما قبلا بررسی کردیم، سند به خاطر حسن ابن اسباط مشکله داشت، ولی بقیه سند همه روات ثقات بودن. کدوم روایت؟ بله خواهی نداره، به سند دیگه محاسنم آمده باش، ولی این سند من لایعذر معتبره، هیچ مشکلی ندارد، اونم احتمالا معتبره، یادم محاسنم نقل کرده بالاخره. خب اون بله اون هست، اونم دیدم، ولی این روایت که کاملا من لایحضر عن ابن ابی عمر، اتفاقا شواهد دیگه هم داریم، شواهد هم داریم، گزارشگری میشه ابن ابی عمر کتابون به نجوم داره امثال ذلک، لذا این روایت معتبره برای ما، این جای خدشهی درش نیست. خب ببینید یعیده روایت عبدالرحمن ابن سیابه که روایت رو خوندیم، اون روایت اصرح در این معناست. عبدالله ابن سیابه از امام سوال می کرد، آقا من شنیدم مردم میگن ان النجوم لا يحل النظر فيها، مردم میگن حلال نیست، حرام نظر در نجوم، و هی تعجبنی، این برای من خیلی جالبه نگاه در نجوم، فان کانت تضر بدینی فلا حاجت فی شیء تضر بدینی، آقا اگه به دین من ضرر داره من نگاه نکنم، و اگه ضرر نداره فوالله انی لاشتهیها و اشته النظر فیها، مردم از روانی بالاخره دوست دارن، هر کسی دوست داره ابهامات زندگیشو بدونه، لذا بعضی از رمالا و جندیرا و اینا که میرید میبینید اطرافشون شلوغه و صف است و مردم بالاخره به اینا مراجعه میکنن، یکی از جهاتش هم اینه، هم تحیره هم از نظر روانی دوست داره بدونه، بالاخره میخواد اقدامی بکنه، میخواد یک ریسکی بکنه، چیکار کنه، خونه رو بخرم نخرم، ماشین رو بخرم نخرم، مسافرت برم نرم، این تجارت رو شروع بکنم این تجارت رو شروع نکنم، فلان دانشگاه برم بهمان دانشگاه برم، انواع ابهامات برشون هست، لذا از روانی دنبال این اناله، یکی بگه من از راهی طالعه اینا رو میفهمم، بایی خیلی هم انگیزه برای فرد. در این روایت عبدالرحمن ابن سیابه میگه که والله اینی لاشتهی ها و اشته نظر الیها، من دوست دارم این، دوست دارم نگاه بکنم بالاخره وضعیت چیه. خب اونو خوندیم که امام فرمودن که لا تضر به دینت، به دینت ضرر نداره، ولی بدان وارد یک حیطه‌ای شده ای که قلیله لا ینفع، کمش فایده نداره، اون مقداری که بتونی از راه این بررسی ها بهش برسی ممکنه به یک کمی از حقیقت یه وقت برسی، او که فایده نداره، کسی رو لا یدرک، او زیادش هم که مفید باشه همه ی جوانب رو بفهمی برای شما قابل درک نیست. معذالک برمودن لا تزر رو به دینه، اینم معیه
نظر نفس هم زنده
بود، بله بله، بعضی به همو استشهاد میکنن، حالا ممکنه بعد اشاره بکنیم. یه روایت هم داریم زیلش که خداوند به ابراهیم فهمون که ان النظر فی النجوم خطا، اونم هست که حالا ممکنه اشاره کنیم. خب یعیده ایزن روایتیست که سید ابن طاووس در فرج المهموم روایت رو به این شکل نقل میکنه: روینا به اسانیده عن حسین ابن عبید الله الغزائری. میگه این روایت رو به چند سند، چند طریق من از حسین ابن عبید الله غزائری دارم. بعد جالب توضیح میدهد، میگه این روایت رو نقلته من خطه من کتاب دلائل تألیف عبدالله ابن جعفر الحمیری به اسنادی عن بیاع الصابری قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان لی فی النظرت فی النجوم لذة و هی معیبتون عند الناس فین کان فیها اثمون ترکت ذلک و این لم یکن فیها اثمون فین لی فیها لذة. روایت مفصل اشاره میکنیم تا آخر روایت. خب روایت رو به غزائری سند رو میرسانه ابن طاووس، میگه به اسنادی من از غزائری نقل میکنم و بعد تصریح میکنه به خط غزائری حسین ابن عبید الله غزائری که کتاب دلائل عبدالله ابن جعفر حمیری رو نگاشته است، من روایت رو نقل میکنم به اسنادهی عن بیاع صابری. عبدالله ابن جعفر حمیری به اسناد خودش از بیاع صابری روایت رو نقل میکنه. خب ببینید، از ابن طاووس تا دلائل حمیری، ولو میگه اسانید داریم، احتیاج به اسانید نداریم، چون شهادت میده، میگه به خط ابن غزائری من دلائل حمیری رو دیدم. و غزائری فوق وساقته، ابن طاووس شهادت میگه به خط او دیدم کتاب دلائل رو. خب پس کتاب دلائل به خط ابن غزائری نزد ابن طاووس بوده است. کتاب دلائل مال عبدالله ابن جعفر حمیری است. اینجا دو تا نکته است: یکی این که سند عبدالله ابن جعفر حمیری تا بیاع الصابری چه سندیه، و دوم بیاع الصابری کیست. بیاع الصابری یه لقبی است که نشانه شغل طرفه و به چند نفر اطلاق میشه، از جمله صفوان و ابن ابی عمر. اینا بیاع صابری بودن، بزاز بودن. صابری هم معرب شاپوری است، یک عرض کنم که پارچه ای بوده که ایرانی ها اون پارچه رو عرض کنم که تهیه میکردند و میبافتند و خیلی هم در بین عرب ها طرفدار داشته. ما در بین روات داریم بیاع صابری، بیاع صابری. خب اینجا بعضی گفتن بیاع صابری ابن ابی عمیر است. شما یه دقتی بکنید، احتمالش زیاده، ولی داره بیاع صابری عن ابی عبدالله علیه السلام. در نقل ابن ابی عمر از امام صادق علیه السلام یه اختلاف عمیق بین رجالی، آیا میتونه نقل کنه از او یا نمیتونه نقل کنه از امام صادق علیه السلام. یه بحث مفصلیه، ممکنه قرائنی باشه که میتونه نقل کنه. من از حالک ما روایت رو به عنوان معید آوردیم، یکی دو مشکله به نظرم دیده میشه اینجا. خب مضمون روایت اینه، بیاع صابری به امام صادق عرض میکنه ان لی فی النظره فی النجوم لذه، من کیف میکنم نگاه میکنم به نجوم. عرض کردم همون حالت روانی انسان رو قانع میکنه، خیلی اینکه اون ابهامات زندگیش ممکنه با این وضع مثلا برطرف میکنه. و هی معیبتون عند الناس، مردم عیبجویی میکنن، میگن خوب نیست، اگه گناه ترکش کنم، اگه گناه نداره من خوشم میاد، بالاخره انجام بدم این نظره به نجوم رو. روایت مفصل، اول امام ازش سوال میکنن که آیا طالعه ها رو میشناسی؟ بعد شروع میکنن سوالاتی مفصل، روایت اون فرج المأمون رو ببینید، سوالات رو میکنن، سوالات مختلف، میگه آقا نه اینه نمیدونم، اینه نمیدونم، اینه نمیدونم. حضرت بفهمن اگه کسی اینا رو بدونه که هم نمیتونه مسلطه، بفهمه از راه نجوم یک شیعی رو، ولی کسی اینا رو نداره نمیتونه بفهمه، اما نفی نمیکنه که حق نداره نگاه کنه. نمکن نعمون مثل اونه که امام فرمودن کسی رو او لا یدرک و قلیل رو او لا یدرک، ولی نگفتن که نگاه نکن به نجوم، کتابات آتش بزن، حق نداری به نجوم نگاه کن، همچی چیزی نفهمیدن. این طائفه اول. حالا معید، معیدات زیاد داره، یه معید دیگه هم ابن طاووس مرسلن از محمد و هارون پسران سهل نوبختی، که نوبختیون یک عرض کنم که نحله، یه جمعیت، یه قبیله از بزرگان شیعه بودن که معروف هم هستن به این که عالم به علم نجوم بودن. اینا مرسلن ابن طاووس نقل میکنه کتبا الی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق نامه نوشتن ان ابانا وجدنا کان ینظر فی النجوم، ما دیدیم پدرمون نظر به نجوم میکرد، در این نجوم وارد بود، نگاه میکرد. فهل یحل النظر فیا، آیا نظر در نجوم حلاله؟ قال نعم. امام فرمودن بله، اشکال نداره. یه نقل دیگه مرسلم هست، امام با یه قید فرمودن، اینا دوباره نامه نوشتن به امام که آقا یادتونه که ما گفتیم پدرمون نظر در نجوم داشت، شما فرمودین اشکال نداره. حالا مردم اختلاف دارن در طالعه ها و نجومی ها اختلاف دارن، بالاخره ما سراغ این کار بریم یا نه. روایت مرسل، دوباره امام جواب دادن بله مالم یخرج من التوحید، با این قید امام جواب داد نگاه اشکال نداره مادامی که از توحید بیرون نرید. حالا برسیم بعد اونم تحلیلش بکنیم یعنی چی. خب تا اینجا طائفه اول گفته شده است، روایاتی داریم یکیش معتبر بود بقیهش معید بود، که این طائفه دلالت میکند بر این که نظر به نجوم اشکال ندارد، به همین معنایی که نگاه کند و از حرکتهای کواکب یه سری پدیده های زمینی استخراج کند، این نظر به نجوم اشکال نداره. طایفه دومی ادعا شده، روایاتی داریم، حرام این کار، گناه است و ممنوع است. اون طایفه را بررسی کنیم بعد ببینیم چه باید گفت. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم. اون وسیله که فرمودید امام فرمایش صدقه بدید رفع میشه در اون شهر، آیا به وسیله آیت الکرسی میشه؟
اتفاقا روایاتی داریم میخونیم که آیت الکرسی با بله روایاتی داریم، اونها رو میخونیم.
بچه‌ها من وقت ندارم، یه سوالی رو فردا مینویسم، انتظار دارم که دوباره
هستم خدمت. یالله سلام علیکم سیدنا.
این مسئله یه نفس و ظاهر پیش نمیاد تا آرز اون که خب روایتی که اتفاق احرق کتبه نفس در معنه این روایت
خب ببینیم چطوری مدلول اون روایت درست بررسی کنیم. چرا برسیم برسیم بعدش ببینیم که شیوه ام اگه تعارضه چجوری باید برطرف کرد. این رو محفوظ بدارید تا بررسی کنیم طایفه دوم. اگه بله نهی نکردن ما بیاه صابری نیست. ببینید دو نکته رو باید حل کرد. یکی این که عرض کردم آیا اصلا ابن ابی عمر میتونه از امام صادق روایت نقل کنه یا نه و آیا روایت داره یا نه. یه روایتی داریم محمد ابن ابی عمر در بعضی نسخه محمد ابن ابی عمر آمده، بعضی از آقایون بیاع صابری آمده، بعضی از آقایون اینجوری میگن اون محمد ابن ابی عمر غیر از این. بعضی از آقایون اصلا سریعا میگن ما دو تا محمد ابن ابی عمر داریم، یکی امام صادق رو درک کرده است، ائمه بعدی رو درک نکرده، یکی هم ائمه بعدی رو درک کرده است. مثلا بعضی مثل آقای خویی اصرار دارن که نه امام صادق هم میتونه درک کرده باشه محمد ابن ابی عمر. از نظر سنی ما نخواستیم وارد بشیم، خیلی دیگه روایت اجمال بیاع صابری هم داره، حالا افروز که ابن ابی عمر هم بتونه از امام صادق هم روایت نقل کنه، از کجای بیاع صابری او باشه؟ ممکنه کسی دیگه باشه، چون غیر صفوان هم هست از افراد ضعاف گفته شده بیاع صابری، ما نمیتونیم گیره برای اینم بگیریم. خیلی دیگه وارد این بحث نشدیم، جاش اگه لازم بود باید بحث کنیم و قرائنمون رو بگیم و حرفامون رو بزنیم. بالاخره این مبعدم ممکنه باشه که آقا کسی که از امام صادق پرسیده جواب رو گرفته، دیگه دوباره بیاد از امام کاظم بپرسه که آقا ان لی نظرتون فی النجوم نمیدونم لی لذتون چیکار فلان، یه از ابن ابی عمر که پرسیده و دوباره اینجوری. ابن ابی عمر هم شخصیت عجیبی است، یعنی واقعا در بین روات ما یکی از کسانی که بی بدیل و بی نظیر ابن ابی عمر، من جهات مختلف شخصیت کم نظیر بلکه بی نظیری در بین روات است. و همچه آدم یک بار از امام صادق پرسید، امام هم گفت اینجور اینجور، دوباره بیاید امام کاظم. اینا مبعداتی هست، ولی همه اینا بالاخره ما نمیدونیم این بیاع صابری کیه. بعدم طریق جناب حمیری به این آقا که یک واسطه که دو واسطه حداقل میخوره، دو واسطه کسی نگه سه تا واسطه میخوره، بالاخره این طریق کیه، این بیاع صابری کیه تا طریقش به او کی باشه. لذا نسبت به این که شهادت میده سید ابن طاووس دلائل حمیری به خط غزائری بوده، اونا رو قبول میکنیم. عیبی نداره، عیبی نداره، مختلف گاهی ما قرائنه. ببینید نسبت به صاحب وسائل هم یه وقت توضیح میدید، ایشون میفرماید که طریق دارم و غیر از طریقم گاهی قرائن مختلف، طریق رو میگه قرائن مختلف هم اقامه بری میکنه برای این که کتاب کتاب فلانیه، این که جمع بین هر دو که مشکلی نداره. ممکنه بله بله، یعنی طریق هم داشته از میگه کتاب هم به خط او بوده است، عنده جمع بین هر دو مشکلی نداره. بله دقت کنید، شهادت میده به خط غزائری، دیگه فاصله زیاد نیست. تازه حتی فاصله هم زیاد باشه، ببینید گاهی اشهاد به خط، این رو باید تو بحث های نسخه شناسی بحث کرد، شهادت به خط از طرق مختلف، گاهی طرف خط شناسه، گاهی قرائن مختلف اقامه میشه. ما الان کتبی داریم در اول کتاب شهادت های مختلف از علمای درجه یک هست که این کتاب به خط فلانی، این کتاب، اونم میگه این کتاب به خط فلانیه، من این کتاب رو که به خط فلانیست پیش فلانی خوندم، این کتاب رو که به خط فلانیست پیش فلانی خوندم. گویا اون شهادت های مختلف برای یک نفر موجب اطمینان میشه، اونم عیبی نداره. بالاخره واسطه هم زیاد نبوده. ابن طاووس هم باز یک بار باید وارد بشیم یه نکات ویژه نسبت بهش بگیم. یه بحثی داشتیم یه وقتی توی نمیدونم کتاب الاجاره بود کجا بود، یه چیزایی گفتیم، بیش از اون باید نکاتی رو مطرح بکنیم که سید ابن طاووس هم آدم عجیبی بوده، هم در خط شناسی، هم در نسخ شناسی، هم توفر و نسخ عندهو. اینا یه قرائنی نیست، اینا به هم زمیمه بشه با جای خودش مفیده. بالاخره ایشون شهادت میده کتاب دلائل به خط غزائری است، فاصله اونم با غزائری آنچنان نیست که بگیم آقا احتیاج به حدسیات است و چنین است و نه. این شهادت میده، شهادت شخصی مثل سید ابن طاووس رو ما قبول میکنیم. بعض خیلی جاها بله همینجوریه،
هم فهمش شما یا اندسته باشه یا قریب،
یا حدس قریب به حس باشه که ما از قرائن بتونیم استفاده کنیم. بله بله، حدس ملاک همینه. از حد ببینید، حتی اگه ما وثوق هم نداشته باشیم در مواردی اگر خبر ثقه باشه متعبد به، اما اگر حتی خبر ثقه هم نباشه یا شخص خبیر نباشه، قرائن ممکنه ما وثوق به صدور پیدا کنیم و معتبر. بله سلام علیکم شیخم. خب این قط باشه، اینم محفوظ بدارید. یکی دیگه از آقایونم قبل از بس میگفت آیا حالا تعبیریشون این بود که مثلا اینا رو نمیتونیم حمله بر حتما بگیم قضیه حقیقیه، حمله بر قضیه شخصیه بکنیم مثلا. اینم ببینیم، ببینیم آیا روایات طایفه دوم رو بخونیم، اگه تنافی بود بعد ببینیم این چکار باید کرد، آیا این احتمال قویه یا نه.
بعدی روایات هم دیدیم یه همچین برداشت میشه کرد.
حالا ببینیم، شما قرائنتون محفوظ نگه دارید، این قصد که آقا روایات مجوزه قرائن از کنم که قضیه شخصیه است، بعد بگید به حکم این قرینه، به حکم این قرینه، به حکم این قرینه مثلا. بله 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 روشنه. بله ها نمیدونید اصلا نیاز به ترتیب اثر دادن به اون دارن امام، آیا از طرق دیگه امام معصوم، آیا امامی که محدث است نیازه، چون روایات معتبری داریم امام محدث است. محدث یعنی که در کلام باید بحث کرد، محدث یعنی تحدیث می شود توسط ملائکه، آیا بعد اصلا نیازی به حرفا داره امام یا نه، نیازی به این حرفا ندارن امام، اصلا نیازی به این حرفا دارن، و آیا جایی داریم امام به نجوم ترتیب اثر داده باشن. خب عیبی نداره ما باشیم و این، یعنی در جای دیگه هم روایت معیدم داریم که روایت میگه، روایت میگوید ولی سندش معتبر نیست، معیده، میگه آقا این نجوم رو دو بیت میدانن، یکی بیت مثلا بیتیست از قریش که مقصود خودشون، یا در اون روایتی که سوال میکنه آقا امیر مؤمنان نجوم رو میدانست، بعد میفهمن کان اعلم الناس به، ولی اینا نشون میده که میدونستن، اگه چیزی بوده اونا میدونستن، اما نیازی به حرفا نیست که اونا اعمال میکردن از ایرا استفاده میکردن نمیدون. ما چه میدونیم؟ ممکن محدث بودن اصلا احتیاج نداشتن طالع ببینن. محدث بودن معناش اینه که ملک موارد رو میگوید، یا در موضوعات اذا شاء ام یعلم علم، بعضی از روایات داریم علم ائمه به موضوعات به این شکله.
نگاه میکنن
مغیبات رو میدونن، لازم نیست نجوم باشه دیگه، مغیبات رو میدونن آقا امروز این کار رو انجام بده فلانی خیره یا شره، اونا میدونن. نگاه کنید الان برای ما چه فایده نداره، الان برای ما چه فایده؟ بسیار خوب، اینا اهل بیت مغیبات رو میدونن، علم به موضوعات هم اگه بخواهن پیدا میکنن. بسیار خوب، این الان چه برای ما چه ثمر داره؟
میگم که اگر اثبات
پس ما عبدا مگه هر چه اونا بله بله بلا شبه بلا شبه، مگه اگه پیغمبر مجوز تعدد زوجات داشته باشه ما هم مجوز داریم کار داشته باشیم؟ بعد نداره اهل بیت هم همین، اگر مختصاتی اونا داشته باشن، اگر مسیری برای اونا راه هموار است، به عبارت اخرى اگه مسیری اونا فرض کنید مسیر دارن، بیم که صحیحش از سقیمش تشخیص بدن، ما هم چه مسیری نداریم، بگن برای ما که صحیح از سقیم تشخیص میدیم درسته، اما بگن برای شما که نمیتونید صحیح از سقیم تشخیص بدید درست نیست، اشکالی داره؟ چه عیب داره؟ ممکنه نمیدونیم اینه، نمیدونیم که از طریق این ترتیب اثر میدن یا از راه های دیگه، علم به مغیبات که فقط از این طریق نیست که. حالا روایت ما نه هرم بخونیم بعد جمع بندیم
درباره ابن عمر را دار.
بله
اگه ما این روایت شما شده اگه این مستقی شده در روایت صدا راوی افتاده بگی شما فهم مثلا یک روایت مستقی من نمیان در از امام نفسونه این روایتی
محاسن موجودم چه اطمینانی ازش معلوم نیست بتونید پیدا کنید، ضمنی که در اینجا تعدد واقع هم اشکال نداره، ابن ابی عمیر خودش نجومیه که نقلم میشه کتاب در نجوم داشته، خودش نجومیه، یه بار از امام پرسیده ترتیب اثر داده، اینجور امام فرمودن، دوباره معیدن لخودش بگه آقا فلانی هم که نجومی بود از امام امینو پرسی، مگه عیبی نداره؟ عیبی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره بگه همین به نفس من و شیعون، همینه عبارتون اخرای از اینه که من مشکل دارم، بالاخره مشکلی هست به نفس من و شیعون، یه اصطلاح خیلی هم به کار میبرن، خیلی جا هم به کار میرن، عیبی نداره، ولی به نفس من و شیعون عیبی نداره، اونجا به دو واسطه در محاسن آمده، اینجا خودش نقل میکنه، از کردم تعدد واقع اینجا استبعادی نداره، بعضی جا ممکنه سوال شخصیه که ما اشاره کردیم بعضی موارد تعدد واقع سخته، ولی اینجا که کثرت ابتلاعه، ما در بین اصحابم نجومی داشتیم، حالا بعد اشاره میکنیم فرج المهموم هم زید ابن طاووس هم جمعی از اصحاب رو میاره، اتفاقا دو طائفه نگاه بکنید، علاما به بالی نجاشی قبلا که من نگاه کردم 8 یا 9 مورد نجاشی، یا شما با جبه جادویی بعد مراجعه کنید، 8 یا 9 مورد نجاشی گزارشگری میکنه که یه سری علمای شیعه کتاب به نجوم داشتن، بعضی در اثبات، یه موردم به نظرم یا 2 مورد فی ابطال احکام النجوم، هم از اون برداشتیم هم از این برداشتیم، یکی داشتیم کتاب نوشته در ابطال و احکام النجوم، احکام النجوم نمی ترتیب اثر دادن بر نجوم، معناش اینه، کسی داشتیم کتاب نوشته آقا اینا باطله، یه جمعی هم داشتیم در اینا کتاب داشتن، نجاشی نسبت به یکی از سابق یادمه نسبت به یک کسی تعبیر میکنه، میگه این از اصحاب ماست و آدم خوبیه و نجومی هم است و کتابم راجع به نجوم نوشته، و مع ذالک کان حسن الاعتقاد، این مع ذالک خیلی حرف داره، یعنی با اینکه نجومی بود حسن الاعتقاد هم بود، بالاخره اینا هست دیگه، اینا هم بله، و احتمال عقلایی تعدد واقعه برود واقعا که در اینجا هم میره، و بالاخره هم خودش نجومی بودم، یکی میگه تنها حضرت به من نگفتم به فلانی هم گفتن، مثلا ببینید فلانی هم از امام پرسید حضرت اینجوری فرموده، بله آمین چی میفرمایید؟ بله دیگه بله، حالا ببینید اینم باز تو ذهنتون باشه، تو یکی دوتا روایت اومده معیبتن عند الناس، این الناس هم گاهی در روایات ما یعنی اهل سنت، اینم توجه بهش داشته باشید که ان در روایات تسننیه هم حالا درست اختلاف مثل ما و بعد بعضی اقسام نجوم رو میگن نه، بعضی اقسام نجوم رو میگن بله، ولی بالاخره اونا هم این روایت المنجم و کالکاهن و الکاهن و کالساحر و ساحر و کالکافر و امثال اینا رو در تقبیه علم نجوم دارن. لذا ابن ابی عمر بپرس معیبتن عند الناس، الناس یعنی اهل سنت، عبدالله ابن سیابم هم این سوال رو بکنه که آقا مردم اینو درست نمیدونن، لا یحل النظر الیها عند الناس مثلا. بله
میشه روایات
ناهیه رو هم ببرید، حالا ببینیم آیا اصلا تعارض شکل میگیره و بعد اگه تعارض شکل گرفت بعضی یه جور دیگه شما میگید آقا اون روایات رو حمله بر تقیه بکنید مثلا، ببینیم اینجوری میشه گفت یا نه چیز دیگه باید گفت. خیلی
خوبه.